participar activamente en el canal abierto.
صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج ام ردیف 97 مگاهرتز از فرستاد رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم میتونه به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، لورا دستی شرید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه هست: 044-567-2400 با پیش شماره 2041. از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستن پیام ارسال کنند. با درود دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 20 ماه اوت 2018 برابر با 29 مرداد ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفان هستم. دوستان، امیدوارم که این تعطیلات تابستون رو به خوبی سپری کرده باشین و آرامش و انرژی داشته باشین برای ادامه لذت بردن از این تابستان و برنامه های کاریتون. قبل از این که برنامه رو ادامه بدیم با هم یک ترانه گوش میکنیم، یه ترانه شاد افغانی به نام بزنیم دف بکنیم رقص. بعد برنامه رو ادامه خواهیم داد. شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. سالی 5000 خودکشی در جمهوری اسلامی ثبت می شود. دو سوم زنان هستند. تندگویان معاون جوانان در وزارت ورزش اعلام کرد تا پایان سال 96 حدود 4992 نفر در ایران اقدام به خودکشی کردند، اما آمار مرگ آنها در دست نیست، زیرا همیشه آمار اقدام به خودکشی را به ما میدهند نه آمار تلفات آن را. این آمارها از سوی نیروی انتظامی و پایش‌های خود ماست. استان تهران بیشترین شمار خودکشی و یزد کمترین آمار خودکشی را داشته است. خودکشی در ایران دو دوره سنی دارد، 25 تا 34 سال و 35 سال به بالا، که البته چند سالی است که در افراد زیر 17 سال هم اقدام به خودکشی ثبت شده است. طبق آخرین آمار در کل کشور 212 نفر زیر 17 سال خودکشی کردند. در آمار اقدام به خودکشی سهم زنان حدود 2/3، مردان 1/3 بوده است. عنوان اول پیکنت امروز آمده بود که 6000 خانه عیش و عشق و حال در مشهد. مشهد برای شمار زیادی از عرب‌هایی که از عراق و دیگر کشورهای عربی و یا از پاکستان و افغانستان و یا جمهوری آذربایجان به این شهر سفر به اصطلاح زیارتی می‌کنند، تبدیل شده به صیغه خانه اسلامی و لابد اعلم الهدا امام جمعه مشهد باید عمامه‌اش را بالاتر بگذارد. حتی مطبوعات غربی هم می نویسند و برخی رسانه های داخلی هم با احتیاط مطرح می کنند که مشهد شده عبادت، غذا، سکس و پارک آبی. پول ایران سقوط کرده و ارز خارجی و حتی پول عربی و دلار کردی عراقی از ریال فرسنگ ها جلو افتاده است و به همین دلیل خوشگذرانی و صیغه های پیاپی شبانه برای عرب ها و به ویژه عراقی ها خیلی ارزان تمام می شود. سفر عراقی ها به مشهد 90% بیشتر از گذشته شده است، به ویژه مردان مجرد و یا بدون خانواده عراقی که با اشتیاق وافر خود را به مشهد می رسانند. حتی کار افتاده است دست دلالان محبت جمهوری اسلامی که مسکن و سن و سال و بر روی صیغه را برای مسافران تعیین می کنند و ارائه می کنند. این وضع به قدری آشکار رسواست که اغلب موجب خشم مردم ساکن مشهد شده است. هتل های رسمی و معتبر از پذیرش مرد خارجی و زنان ایرانی منع شدند، اما خانه های مبلو شخصی در اختیار مسافران و به اصطلاح زائران خارجی به ویژه عراقی گذاشته می شود. این خانه ها در نقاط مختلف مشهد و حتی مناطق ییلالی اطراف مشهد قرار دارند. مقامات محلی شمار این خانه ها را 5000 و نهادهای صنفی تعداد آنها را تا 6000 اعلام کردند. و حالا جالب است بدانید که 50% به اصطلاح زائران عرب و عراقی نه در هتل ها و مسافرخانه ها بلکه در همین خانه ها ساکن می شوند، با سرویس کامل، غذا، خانم، گردش در شهر و شهر آبی و غیره. تعجب آور نیست که آمار طلاق و بیماری های جنسی و جمله ایدز در مشهد روز به روز بیشتر می شود. آن زنان مجرد ایرانی که عربستان ورود آنها را به آن کشور ممنوع کرده حالا در مشهد مستقر شدند و خود را در اختیار شبکه‌های بسلا سیغه گذاشتند. پیکنیک نوشته: ای کاش رهبر در سفر دو هفته پیش خود به مشهد که در آنجا تصمیم به افسودن بر نقش خود به عنوان اپوزیسیون دولت روحانی گرفت و لابد اعلم الهدا و رئیسی تشویقش کردند، از مقامات محلی آمار و اطلاعات دقیق آن 6000 خانه و شبکه اداره کننده آنها را طلب می کرد. اعتصاب قضای فرهاد میثمی در زندان اوین. خبرگزاری هرانا گزارش کرد فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیشتر در تاریخ 9 مرداد ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، از روز 10 مرداد ماه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب قضا زده است. وی روز گذشته از بند 209 زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت فرهاد میثمی ساعاتی پیش طی تماس تلفنی که بعد از 20 روز با مادرش داشته گفته است که روز گذشته به قرنطینه زندان اوین منتقل شده و از روز 10 مرداد ماه دست به اعتصاب قضا زده است و به علت اینکه در انفرادی بوده تا کنون کسی از این اعتصاب با خبر نشده بود. فرهاد میثمی گفته است که حالا تا 3 روز دیگر به بند عمومی زندان اوین منتقل خواهد شد. پیشتر آرش کیخسروی، وکیل دادگستری که خود نیز هم اکنون در 3 روز بازداشت در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد، در خصوص آخرین وضعیت فرهاد میثمی به گزارشگر هرانا گفته بود روز یکشنبه 21 مرداد ماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ایشان و طی مراحل ثبت وکالتنامه به دادسرای اوین مراجعه کردیم، ولی مسئولان شعبه هفت بازپرسی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون دادرسی کیفری گفتند که امکان اعلام وکالت ندارند. مطابق تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری جدید، متهمین امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه انتخاب کنند، مسئله‌ای که به گفته نهادهای مدافع حقوق شهروندی پیامدی جز تضییع هرچه بیشتر حقوق متهمان نخواهد داشت. واکنش دختر رفسنجانی به شعار استخر فرح. سکوت معنادار مسئولان رده بالای نظام و قضایی کشور در مورد ادعای کاملا کذب استخر فرح که تاکنون بارها و بارها توسط عوامل و محافل شناخته شده تندرو افراطی مطرح شده و می شود، به خودی خود شبهات را در مورد طراحی یک ترور، آن هم در محلی که بعدها به عنوان استخر فرح بتوان در اسفان جا انداخت، تقویت می کند. فاطمه هاشمی، دختر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده شده است نوشت روز پنجشنبه 25 مرداد ماه جمعی از به اصطلاح طلاب حوزه علمی قم با تجمع شعارهای تهدیدآمیزی علیه دولت و رئیس جمهوری قانونی کشور سر دادند و به طور ضمنی و تلویحی او را به ترور و قتل به شیوه قتل مرحوم آیت الله هاشمی و خفه کردن در استخر تهدید کردند. شعارهایی که این جمع لابد مجوز از وزارت کشورم داشتند، آزادانه علیه دولت سر دادند، یا نوشته هایی که بر سر چوب های آریه‌ای که باید بلا فاصله بعد از انجام مأموریت به صاحبانش پس می دادند، دارای چندین شبهه و پیام های معنیدار است که در صورت پیگیری مسئولان زیر ربط، البته اگر اراده‌ای برای این کار داشته باشند یا بتوانند، می تواند روشن کننده ابهامات مرگ مشکوک مرحوم پدرم باشد که تا کنون علارغم پیگیری های خانواده هنوز بی پاسخ مانده است. اولا سکوت معنادار مسئولان رده بالای نظام و قضای کشور در مورد ادعای کاملا کذب استخر فرح که تا کنون بارها بارها توسط عوامل و محافل شناخته شده تندرو و افراطی مطرح شده و می شود، به خودی خود شبهات را در مورد طراحی یک ترور، آن هم در محلی که بعدها بتوان به عنوان استخر فرح در اصفهان جا انداخت، تقویت می کند. ثانیاً تایید رئیس جمهوری منتخب مردم در حوزه علمیه که باید منادی وحدت و انسجام در کشور باشد، به قتل شبیه مرحوم پدرم صراحتاً مرگ ایشان را ترور و قتل، آن هم خفه کردن در آب اعلام می‌کند. این مهم علاوه بر اینکه شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک پدرم را که تاکنون بی پاسخ مانده است قوت می‌بخشد. وظیفه دستگاه قضایی و امنیتی را یک بار و همیشه برای پاسخ به سوالات و ابهامات مردم که مدام از ما سوال می‌کنند و روشن شدن ابعاد موضوع دوچندان می‌کند. اگر بخواهند، البته کار سختی نیست، کافی است از شعار دهندگان یا گردانندگان و رؤسای آنان سوال کنند چگونه و با چه روشی می‌خواهند تهدید خود را عملی کنند. وام میلیاردی گرفتند و 5000 سکه خریدند. به گزارش فارس، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بررسی حساب‌های افرادی که سکه ثبت نام کردند اظهار کرد یکی از آنها 471 حساب، نفر دوم 410 حساب و سومین نفر 393 حساب دارند. با بیان اینکه یکی از این افراد 72 میلیارد برای اجرای 4 قرارداد از بانک تسلیحات گرفته و بلافاصله این پول را به بانک می‌دهد و 5000 سکه می‌خرد، به خلاف قانون بودن این سکه‌های خریداری شده اشاره کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور صریح کرد هیچ همه افرادی که با پول‌های با منشأ غیرقانونی به خرید سکه اقدام کردند باید این سکه ها را پس دهند. پایان بخش اخبار. با هم ترانه قدیمی رو از دلکش میشنویم، به تنها منشین.
برخیز و به پا کن شوری تو به عالم، تو که عزلت گزیده ای غم دنیا، کشیده ای ز طبیعت چه دیده ای تو، تو که غمگین نشسته ای ز جهان دل، گسسته ای به چه مقصد رسیده ای تو. آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین، برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را، از صحرا دریابین زیبایی را. تا کی تو چه دل غمین باشی گل گشته چمن بهتر یا گوشه نشین باشی تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا خندان رو شد چون گل تا بینی لبخند دنیا آمد با دلجویی گفتا با من تنها منشین برخیز و ببین گلهای خندان صحرایی را از صحرا و دریا بین زیبایی را
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به سخنان مینا احدی فعال سیاسی و حقوق زنان جلب میکنم که در نشستی که در استکهلم بود درباره زنان در ایران و رنسانس علیه اسلام و مذهب سخنرانی کرده. 19 اوت این سخنرانی انجام شده. توجهتون رو به شنیدنش جلب میکنم. با هم میشنویم.
من تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و من گذاشتین در این روز خوب در استکهلم. اول وقتی که تیتر این سخنرانی اعلام شد خب خیلی ها گفتن میخوای راجب چی حرف بزنی؟ الانم از من پرسیدن. وقتی در مورد مسئله زنان صحبت میشه در سطح دنیا الان یه مقدار مهینم راجبش صحبت کرد بیشتر این تصویر داده میشه که حکومتی هست که 37 ساله با زن ستیزی کامل میزنه زنها رو و جنبشی هست در ایران اعتراض میکنه. اگه شما تو نهادهای بین المللی برید تو کنفرانس ها تو جاهایی که خودم هم بارها رفتم در بهترین حالت در مورد این صحبت میشه که نگاه کنید زنهای ایران حجاب پرت کردن حجابای رنگی دارن یا قبول نمی کنن. این تناقض و این تنش در سطح بین المللی مطرح میشه و خیلی ها راجع به این حرف میزنن. اگر در مورد جنبش های اجتماعی دیگه شما نگاه کنید میبینید که به نظر من در سطح بین المللی مثلا در مورد جنبش علیه اعدام، جنبش علیه سنگسار، جنبش در دفاع از آزادی زندانیان سیاسی، جنبش کارگری و غیره و غیره در سطح بین المللی یه مقدار به نظر من هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی تصویر داده میشه که داره چه اتفاقی میفته و من شخصا خودم به عنوان یک زن و به عنوان زنی که سالها مبارزه کردم علیه جمهوری اسلامی احساس میکنم در سطح بین المللی کیفرخواست کافی دقیق و کامل در مورد مسئله زنان داده نشده. این جلسه برای این برگزار میشه نه به خاطر یه بار دیگه تصویر و عکس بگیریم از ایران بگیم زنها مبارزه میکنن. زنها مبارزه میکنن ولی جنبش آگاهگرانه، جنبشی که داره فعالیت میکنه در سطح بین المللی، جنبشی که لکنت زبان نباید داشته باشه و بزنه به ته ماجرا. چرا زن در قرن 21 تو ایران، تو افغانستان، تو عربستان سعودی و تو کشورهای دیگه به این صورت داره مورد بی‌حرمتی قرار میگیره و چرا در مجموع جامعه بشری به درجات بهش عادت کرده؟ بحث من اینه. چرا آخوند توی ایران بلند میشه میگه مثل اسب، مثل خر زن و این رفتار رو باهاش میکنن و دنیا ساعتاش از حرکت نمیسته؟ چرا این جامعه به درجات داره عادت میکنه به این مسئله و چرا همین امروز تو جامعه آلمان بحث در مورد ممنوعیت برقع هست و اشپیگل مقاله مینویسه در دفاع از عدم ممنوعیت برقع در کشور آلمان؟ به نظر من جامعه ایران 37 ساله به تنش این ضربه رو، این شلاق رو میخوره و زن تو خیابون و زن تو خونه داره مبارزه میکنه ولی جنبش آگاهانه، کسایی که دارن راجع به این مسئله حرف میزنن در سطح بین المللی، من صدامون اونقدر بلند نبوده و این مهمه راجع به این مسائل صحبت کردن. اگر در مورد مسئله مثلا مبارزه علیه مسائل دیگه سر و صدا میکنیم، بحث میکنیم، حرف میزنیم در مورد مسئله زنان، جزئیات این مسئله. اگه حق طلاق نداشته باشم چه بلایی سرم میاد؟ اگه حضانت رو نمیدن، بحثایی که خودشون میکنن، بچه رو جلوی چشم اون جامعه، بچه رو تا 7 سالگی میذاره بغل من، بعد از من میگیره میده به شوهرم که ازش جدا شدم، و به درجات جامعه آرام نگاه میکنه میگه آره دیگه قانونه. جمهوری اسلامی حکومت ضد زن بوده و در جزئیات به روح و روان ما حمله کرده، به روح و روان و موقعیت زنا حمله کرده، و ما که در سطح بین المللی داریم فعالیت میکنیم، به نظر من باید یک کیفرخواست عمومی تر، همه جانبه تر، عمیق تر و با صدای بلندتر رو اعلام کنیم. جلسه امروز پس یه حالت، به نظر من پرسیدن بحثت اساسا چیز تازه توش داره، به نظر خودم بحث من چیز تازه توش داره و پرچمی رو بخواد بلند بکنه که از نظر خودم بسیار مهمه. من شخصا فکر میکنم یه تریبونال در مورد ایران برگزار شد، در مورد زندانیان سیاسی، در مورد دهه 60، حتی در اون مورد هم هر جا رفتم سخنرانی کردم، جنبشی که جنبش دادخواهی اسمشه تا یه جای جلو اومده و به نظر من عکس و تفسیر و زندگی و احساسات اون آدما باید بیشتر از این مطرح بشه. الان با اومدن نوار منتظری همتون میبینید که جامعه داره تلاش میکنه و بر پرچمش نوشته که اگه تاجزاده میاد میگه که ببخشید ما رو، جامعه داره میگه که دقیق بگید چی کار کردید اون موقع. این یه پرچمه. هر کی الان می نویسه و پیش روترین بحثا راجع به این مسئله اینه که بگو چطوری بچه‌مو کشتی، چرا راجع به این مسئله حرف نمی زنید، تو که دستت تو کار بوده و خون تو دستاته الان نمیتونی بگی ببخشید، باید بگی چطوری این اتفاق افتاد. این یه جنبش دادخواهیه که تو ایران داره پیش میره. در ایران خوشبختانه قبل از سرنگونی جمهوری اسلامی یه تریبونال برگزار شد که همتون در جریان هستیم، منم توی یکی از این تریبونال‌ها شرکت کردم. به نظر من این یه درجه پیشرفت جنبش دادخواهی در ایران رو نشون میده، یعنی اینکه قضات بین المللی، آدمای سرشناس اومدن و اونجا خانواده‌هایی اومدن گفتن که 6 تا بچه منو اعدام کرده. یه توف بزرگ به صورت جمهوری اسلامی و مقاماتش، از خامنه ای تا اون پایین ترین که روحانی یا سروش که اون موقع دستندر کار بوده، یا بازرگان و بقیه، یا بنی صدر، همشون یه اعلام جرم، یه کیفرخواست علنی اجتماعی عمومی اتفاق افتاد و قضاتی که اونجا بودند رأی دادند که جمهوری اسلامی ناحق و جنایت علیه بشریت کرده. من میخوام در مورد ستم بر زنان، در مورد ابعاد این ستم، در مورد از سنگسارش گرفته تا زخم زبونایی که تو خونه میزنن به خاطر اینکه تو تلویزیون ملا میاد زخم زبان میزنه، یه تریبونال برگزار بشه. من میخوام تا وقتی که جمهوری اسلامی هست و زنا تو خیابون مبارزه میکنن، شلاق میخورن، یه فرهنگ دیگر رو دارن تحمیل میکنن، پیش میبرن، این فرهنگ، این مبارزه، این چالش در سطح بین المللی نشون داده بشه. من میخوام زنا توی سوئد بلندشن دست بزنن برای زنای ایران که دارن تو این شرایط مبارزه میکنن و از صبح تا شب تو تلویزیونشون و تو تمام دم و دستگاهشون و پاسداراشون و نمیدونم هرچی اسماشون هست، اراذل و اوباششون تو خیابون میفته به تن و بدن زنا، تعقیبشون میکنن، ولی مبارزه داره اتفاق میفته. به نظر من اگه یه همچین تریبونالی برگزار بشه و اگه من امکانش رو داشته باشم تو اون تریبونال نقش بازی کنم، فقط نمیخوام سکینه محمدی آشتیانی بیاد اعلام جرم کنه، میخوام زنی، میخوام هما دارابی هم نمایندش بیاد اعلام جرم کنه که به خاطر اینکه حجاب رعایت نمیکرد تو دانشگاه، استاد دانشگاه بود، خودش رو آتیش زد برای اینکه نمیذاشتن بره اونجا درس بده، و میخوام زنی بیاد اونجا صحبت بکنه که 15 ساله مجبورش میکنن ازدواج کنه، 2 تا بچه داشته باشه، و میخوام زنی بیاد اونجا اعلام جرم کنه علیه آخوندی که توی روزنامه یا توی تلویزیون علیه زنها حرف زده، تیتر حرفاشو بیارن و بگن چقدر مهمه. وقتی اینجوری حرف زده میشه، منم تو خونه سرمو باید بندازم پایین، برای اینکه مردی که اونجا توی اون خونه داره زندگی میکنه به قول آلمانی زو اونزو تحت تاثیر قرار میگیره. هر طوری شما هر کاری بکنید، وقتی از تلویزیون هی پخش میشه این آدم نیست، این نمیفهمه، میشه کتکش زد، میشه این کارو باش کرد، میشه اون بلا را سرش آورد، به درجات به نظر من تأثیر داره در موقعیت ما زنا، در نگاه جامعه به ما زنا، در سر بلند بودن ما یا سرفکنده بودن ما، و اینا همش مهمه. به نظر من ایران میتونه این نقش رو بازی کنه. ما الان اینجا دوستی داریم که از عربستان سعودی اومده و پناهنده شده. ما تو آلمان الان تعدادی از زنانی که از عربستان سعودی فرار کردن رو داریم باشون کار میکنیم، اکس مسلمونایی که از اسلام دست کشیدن و از اونجا اومدن. مثلا رعنا دختری هست که رفته جلوی کعبه و یه دونه پلاکارد گرفته دستش، گفته من از اسلام دست کشیدم، من اکس مسلم هستم. این توی رسانه های بین المللی زیادی پخش شد و اون اومده الان توی آلمان، ما با هم حرف میزنیم و اینا. میبینم که جنبشی که در اون کشور هست چقدر متفاوته با جنبشی که در ایران هست، یا جنبشی که در افغانستان هست چقدر متفاوته با جنبشی که در ایران هست، به لحاظ تاریخی و اتفاقاتی که در ایران افتاده، که به نظر من خیلی وقتا راجع به این حرف میزنن چرا اینقدر متفاوته. یکیش اینه که جنبش اسلامی به درجات در ایران متولد شد، این جنبش جدید اسلامی، نتیجه بعد از یک انقلاب، انقلاب عظیم که جامعه ایرانو به هم زد. من مال اون نسلم، اون موقع اینترنت و فیسبوک نبود که تو فیسبوک بذارم که من در میدان ساعت تو تبریز سخنرانی کردم و جلوی چشم من یکی رو زدن کشتن و با دستش و با خونش نوشت زنده باد آزادی. ولی وقتی از اونجا اومدم تو خونه، بی بی سی گفت که خمینی رهبر این انقلابه، و من همون موقع گفتم خمینی کیه دیگه، این دیگه از کجا پیدا شد کسی؟ ولی صدای من، تصویر من، سخنرانی من و اون صحنه را که روی دیوار افتاد پخش نمی کرد، برای اینکه ما امکان اینو نداشتیم. ولی جامعه ایران یه انقلاب و پشت سر گذاشت و اسلامی آمدن حکومت رو گرفتن. تولد جنبش اسلامی در ایران با حمله به زنا بود، سرکوب انقلاب با حمله به زنا شروع شد. این مهمه. چرا؟ برای اینکه فکر کردن نیمه جامعه که به قول خودشون ضعیفه و اسلامی ها همیشه اینطوری رفتار میکنن، بقیه ازشون دفاع نمیکنن، اول اونا رو حمله میکنیم ساکت میکنیم بعد بقیه جامعه. تو ایران این اتفاق افتاد. ولی بیرقشون چی بود؟ علمشون چی بود؟ شمشیرشون چی بود؟ حجاب. الان در آلمان داره در مورد این حرف میزنه که برقع، یعنی تمام صورت زن پوشیده باشه، فقط چشمش بیرون باشه، میگه این تعرض به حقوق دموکراتیک اون زناست و اگر ممنوع بشه اون دیگه از خونه نمیاد بیرون. به نظر من جامعه روشنفکری در اروپا و در غرب هیچ وقت نفهمید که رنگی که جنبش اسلامی به چادر زد، رنگ خونینی که بهش زد، تفاوت داره الان چادر با چادر 200 سال قبل مادر بزرگ من. این یه بیرقه، این یه پرچمه، این یک سمبوله، این مربوطه به جنبش اسلامی و اسلام سیاسیه. هیچ کدومشون اینو نفهمیدن، همواره گفتن فرهنگ ایناست. بذار چادر سرش کنه، فرهنگشونه. به نظر من وقتی تو ایران تحمیل حجاب رو کردند، بعد از اون شروع کرد قانون اعلام کرد. این اتفاق تو ایران تیپیک، مهم و تو این قرن بسیار بسیار باید مورد توجه قرار بگیره. باید تو دنیا بگیم که اول اومدن و با حجاب سر زنان، یا روسری یا توسری، زدن تو سر زنای اون جامعه، بعد به کارگرا و بقیه حمله کردن. و باید بگیم وقتی حجاب رو به درجات تثبیت کردن، قانونشون اعلام کردن، و باید بگیم تو قانونشون گفتن اگه زن رابطه خارج از ازدواج داشته باشه میشه آورد تو خیابون جار زد، زنده زنده اونو برد توی کفن، یه عده بیستن سنگ بزنن، و در قانون نوشتن مرد میتونه 4 تا زن داشته باشه و 1000 صیغه. بعد از جنگ بر سر حجاب اینو تونستن اعلام کنن. به نظر من جزئیات قانون جمهوری اسلامی باید بررسی بشه، نشده. میدونم که همه جا هی میگن طلاق حق طلاق نیست، هست یا هرچی. میدونم در مورد ارث، در مورد موقعیت زن در خانواده بحث میشه، ولی آیا در رسانه‌های بین المللی و در بین اپوزیسیون جمهوری اسلامی شنیدید یکی بیاد با صدای بلند بگه که سرپرست خانواده یعنی توهین به زنا؟ چرا مردات فقط سرپرست خانواده هستن؟ چرا نفقه بگیر و تمکین کن و تا حالا دیدید خیلی بحث کنن راجع بهش؟ یعنی یه تیکه نون پرت میکنم به طرفت، شب و روز بهت تجاوز میکنم، فقط باید لبخند بزنی. این قانون جمهوری اسلامیه، این قانون اسلامه. از زن اینو میخواد، با روی گشوده یا گشاده خودتو در اختیار مردا بذار، برای اینکه یه تیکه نون به طرفت میدن. این یعنی قانون نفقه جمهوری اسلامی. بنابراین نکته اصلی بحث من این هست که ابعاد مختلف ستم بر زنان در زمینه ورزش اجازه نمیده زن بره تماشا کنه توی ورزشگاه. مثلا در زمینه هنر نگاه کنید که فیلمای ایرانی، مثلا یکی یه جوک نوشته بود، گفته بود تو رخت خوابم که خب معلومه باید با روسری بخوابه، زن و مرد به هم دست نمیدن، بعد یه بچه میاد، گفته این بزرفشانی اسلامیه، بدون اینکه با هم کنتاکتی داشته باشن زن و شوهر. ولی منظورم بیشتر سر اینه که چقدر سینما، هنر، همه چیزو جمهوری اسلامی با این مثلا رفتار خودش به عقب نشینی وادار کرد. بحث در مورد اینکه چرا این وضعیت پیش اومد خب خیلی زیاد بوده، منم یه کوتاه بهش اشاره میکنم. اینکه توی به اصطلاح ایران انقلابی شد و غیره، بحث اینه که نظام سرمایه‌داری، الان هم اینجا صحبت کردیم، همه دنیا زن و مرد با هم نابرابرن، ولی آیا وضعیت سوئد با ایران قابل مقایسه هست؟ اینجا هم سرمایه‌داری دیگه. سرمایه‌داری در ایران بعد از اتفاقاتی که افتاده و بعد از انقلابی که پیش اومد تو دنیایی که فکر میکردن در ایران ممکنه یه حکومت چپ سر به شوروی بیاد سر کار، این کنسپت رو در مقابل اون جامعه قرار داد. بنابراین این پاسخ نظام سرمایه‌داری به وضعیت جامعه ایران و به انقلاب در اونجا بود. پس اینطوری نیست که ایران حکومت سرمایه‌داری نیست یا جامعه سرمایه‌داری نیست یا نظام سرمایه‌داری توش نقش نداره. داره، منتها همه اتفاقات در ایران بر اساس یک مذهب، بر اساس یک نگرش، بر اساس یک ایدئولوژی و تفکر داره پیاده میشه که به نظر من مهمه راجبش صحبت کنیم. خیلی از چپهای سنتی حرف که میزنی میگه علیه سرمایه داری باید حرف زد و مبارزه و همه اینا، به نظر من درسته. ولی جامعه ایران، افغانستان، سودان، عربستان سعودی و خیلی جاها با اتکا به قرآن به زن حمله میکنن، با اتکا به مذهب اسلام دارن به زن حمله میکنن. ضمن اینکه حتما باید فهمید که توی مجموعه سیاست و اقتصاد و سرمایه‌داری و نظم نوین داره این اتفاقات میفته، ولی در این حال به نظر من لکنت زبانها را بذاریم کنار و یک بار اسلامو بیاریم وسط و راجبش حرف بزنیم. از نظر من جامعه روشنفکری در ایران و تاریخاً اینجوری بوده که خیلی محافظه‌کار، خیلی ترسو و خیلی کنار اومده با مذهب اسلام. سالهای سال روشنفکرها، خیلی هاشون میدونید تاریخاً هم اینجوری بوده که گفتن مارکسیسم یعنی مثلا نمیدونم علی به اضافه یه سری تئوری ها یا نظرات سوسیالیسم اسلامی و غیره و غیره، یا اینکه خیلی از روشنفکران مثل جلال آل احمد اینا رو همتون میشناسید که در مورد وقتی زنا حرف زدن بسیار زن ستیز و مثل اسلامیا صحبت کردن. یه نوع همخونی رو ما تو تاریخ به اصطلاح اعتراضات در ایران میبینیم راجع به نزدیکی بخشی از این روشنفکران با جنبش اسلامی و اسلام. الان ولی به نظر من حزب کمونیست کارگر ایران و گرایشی که من ازش دارم حرف میزنم، ما همواره سعی کردیم این تابو را بشکنیم، همواره سعی کردیم راجبش حرف بزنیم و الان در ادامه همچین بحثای من نوعی که با این حزب دارم کار میکنم و یکی از فیگورها یا افراد این حزب هستم، فکر میکنم که حتی بیشتر از این، بی‌پرواتر از این، با صدای بلندتر باید راجب جایگاه زنان در مذهب اسلام حرف زد. تفکر و ایدئولوژی که فکر میکنه که، یعنی اینطوری تصویر میده که خدا به عنوان یک مرد با مردای دیگه راجب زندگیشون، امروزشون، آیندهشون، بهشتشون، بعد از مردنشون حرف زده و گفته از نعمات مختلف تو این دنیا میتونید استفاده کنید، از جمله زنا. زن تو مذهب اسلام و تو تفکر اسلامی و تو کتاب قرآن به عنوان یه انسان برابر با مرد مطرح نمیشه، بلکه به عنوان نعمتی که میشه ازش استفاده کرد، میشه سرکوبش کرد و به عنوان جسمی یا شیعی یا شکلاتی که باید بسته‌بندیش هم کرد در این حال. اینو میگن الان توی نوشته هاشون، اصلا تو تبلیغات جمهوری اسلامی بزرگ، یعنی نه اینکه 100 سال پیش، 2 ماه پیش یه شکلات رو دیدم کشیده، گفته این اینجوری، بعد یه شکلات که بازه، چند تا پشه روش نشسته، بعد گفته حجاب برای زنها بسیار مهمه. این تبلیغات و این بیلبورد به قول چیست توی این قرن و توی این روزایی که من و شما داریم زندگی میکنیم پخش میشه و خیلی باعث نمیشه که اتفاقات بزرگی بیفته. خیلی ها بگن این چیه دیگه، خجالت بکشید، کسافت ها، جمع کنید این بساطتون. ولی مسئله اصلی به نظر من این هست که توی این تفکر اسلامی زن آدم و یه موجود برابر با مرد تعریف نمیشه. بنابراین این تفکر اجازه میده که شما اولا چند تا زن داشته باشی، یا اگر یک زن تو خونه هست، پدر، برادر یا شوهر صاحب اونه. این تفکر اجازه میده زن فقط به عنوان یک جنسیت، یک شیء جنسی بهش نگاه بشه و اگر تخطی کرد از چیزایی که مردا میگن میشه اون زن رو کشت. اینو نوشتن، اینو عملی دارن میکنن، اینو تو قانونشون نوشتن که اگه یک مرد وارد خونه ای بشه که یک زن خودش یا دخترش با یکی دیگه توی بستر باشه بدون اجازه اون، میتونه هر دوتا رو بکشه و تخفیف بگیره توی قانون. و این اتفاق نه فقط تو ایران بلکه تو اروپا هم بعضا تخفیف میدن. بنابراین بحث من توی این به اصطلاح جلسه این هست که در مقابل این به اصطلاح وضعیتی که هست، در مقابل این بیحقوقی مفرطی که وجود داره در رابطه با زنان، طبعا زنا کوتاه نیومدن، طبعا در مورد حجاب مبارزه کردن، تحصیل، کار، ورزش، احترام به خود، روابط و غیره و غیره. چرا مبارزه کردن؟ به خاطر اینکه به نظر من جامعه ایران یه جامعه غربگراست، از قبلم به درجات اینطوری بوده. یعنی به طور اتوماتیک مردم دارن مبارزه میکنن و نگاهشون به غربه. نه فقط این، بلکه بعد از اتفاقاتی که افتاده و میلیون ها نفر اومدن اروپا، ارتباط الان خیلی زیاده، خانواده های زیادی میان میرن و یه فرهنگ دیگه رو به نظر من میبرن و این شانس بزرگیه برای ما، برای مبارزه کردن علیه حکومت اسلامی، برای اعلام کیفرخواست و برای پیش بردن این به اصطلاح اتفاقات. یه بحث دیگه که میخوام اینجا خیلی کوتاه بهش اشاره کنم در مورد غرب، کشورهای غربی و برخوردشون به مسئله زنان، به زن ستیزی اسلامی و به مشکلاتی که بعضن سازمانهای اسلامی با خودشون آوردن توی اروپا. به نظر من در این مورد ما و جنبشی که من ازش حرف میزنم فعالتر برخورد کردیم به نسبت بخش قبلی که یه درجه انتقادی راجع بهش حرف زدم. توی اروپا بعد از یه مدتی به هر حال طرفداران جمهوری اسلامی برای خودشون یه سری مسجد و منبر و اینا دارن، طرفداران عربستان سعودی یه سری دم و دستگاه دارن، طرفداران دولت ترکیه یه سری سازمان دارن. نمیدونم توی سوئد چجوریه، ولی تا اونجایی که به آلمان برمیگرده هر کدوم از اینا مساجد خودشونو دارن و به اسم نماینده مردم مسلمان حرف میزنن. نکته اصلی اینه که دولت‌های اروپایی این سازمان‌ها را به عنوان نماینده مردم مسلمان به رسمیت میشناسن، باشون نشست و برخاست میکنن، میگن انتگره کنید اینا رو و با حجاب، با زن ستیزی، با ازدواج زیر سن، با همینا کوتاه میان، با گفتن که این فرهنگ این مردمه، نباید راسیستی برخورد کرد. حتما شما میدونید که در اثر این اتفاقات، مثلا بحث حجاب حتما تو سوئد هم مطرحه، بحث مسجد حتما تو سوئد هم مطرحه. در مورد این اتفاقات جامعه به اصطلاح پناهنده مهاجر از کشورهای اسلام زده معمولا با صبر و سکوت برخورد میکنه، زیاد خودشون درگیر نمیکنن با این بحثا، ولی ما این کارو کردیم. مثلا چهره هایی هستن مثل مریم نمازی یا تعداد دیگه ای از شخصیت هایی که در این مورد حرف زدن، دیدیم که تو اروپا هم اینطوری نیست که بلافاصله زنی که بی حجاب داره میره، زنی که اینجا میدونه دوست پسر داره اگرچه متأهل هست و هیچ اتفاقی نمیفته، اینو حق خودش میدونه، ولی به همسایه که برمیگرده که از کشور اسلام زده اومده میگه خب فرهنگشونه، من خودمو قاطی نمیکنم. و اگه یکی قاطی کرد خودشو، فوری یه مهر راسیست بهش میزنن و میگن که شما دخالت نکنید، این فرهنگ ماست. این دیلما، این وضعیت، این اتفاق رو همتون دیدین. خیلی وقتا باعث میشه آدم ها ساکت بشن، بگن به من چه، حالا دیگه این اتفاق افتاده، حالا دیگه حجاب سر کودکان کردن. مطمئنم سویدم اینجوریه. 10 سال قبل تو مدرسه بچه محجبه کم بود، ولی به تدریج هی بیشتر و بیشتر شد. میدونید چرا؟ اینطوری نیست که بچه از خواب بیدار بشه بگه حجاب خوبه، من میخوام حجاب سرم کنم، یا حتی پدر مادر از خواب بیدار بشن. اینطوری هست که یه جنبش اسلامی وجود داره، یه جنبش سیاسی وجود داره که از طریق مسجد و منبر و امام و دولت هم بهش کمک میکنن، تزریق میکنه اینو تو جامعه. بچه تو بچه یه دونه حجاب داره، اون یکی میگه بچه منم باید داشته باشه، به خصوص مردایی که با مسجد رفت آمد میکنن. بنابراین تو اروپا میخوام خیلی کوتاه بهش اشاره کنم، این مشکل، این موزل، این جنبش اسلامی تشریفش آورده تو اروپا، درگیره دیگه، میبینید، برای اینکه یه جنبش سیاسی هن. قدرت براشون مهمه، نفوذ براشون مهمه، پول، امکانات و اعمال نفوذ روی جامعه‌ای که اومدن. تراژدی مسئله اینه که دولت‌های غربی من و شما را مهر مسلمان اینجا میزنن، میگن برو امام اینجا هم از حقتو دفاع کنه، و امام با شریعه میاد خونه من و میگه از شوهرت که جدا میشه قانون اینه، و جامعه این رو به درجات میپذیره. این اتفاق تو کشورهای اروپایی داره میفته و ما خوشبختانه تو این زمینه با کمپین ها و با حرکت های زیادی سعی کردیم تأثیر داشته باشیم. من به عنوان کسی که تو آلمان و تو کشورهای بین المللی تو این زمینه کار کردم و بارها حتی از تعدادی از ایرانی ها شنیدم گفته مینا احدی راسیسته، داره علیه خارجی ها حرف میزنه، حتی به من یه همچین به اصطلاح صحبت های بعضا گفته میشه، ولی به نظر من ما تو اروپا داریم یه تکان فکری، یه رنسانس فکری رو همراهی میکنیم و ایجاد میکنیم و باشون جلو میریم. من میرم با استادای دانشگاه آلمان میشینم و نقدشون میکنم، میگم که شما اجازه ندارید اینجوری برخورد کنید. میدونید چرا؟ برای اینکه این یه جنبش اسلامیه، این یه جنبش سیاسیه، برای اینکه اسلام و مذهب نباید تو زندگی مردم اینقدر دخالت کنه، برای اینکه سکولاریسم پاسخ مسئله است، برای اینکه کلیسا هم حق نداره اینقدر دخالت کنه، و ما تبدیل میشیم به همراه تعدادی که اینجوری فکر میکنن و از ترس اینکه هی بهشون پرتاب کنن توپ که راسیستی راسیستی، سکوت نکردن. روشنفکرای به نظر من بسیار پیشروی جامعه اروپا، روشنفکری مثل هابرماس یا نمیدونم خیلی تو آلمانزی، آلمان مرکز این نوع به صورت تفکر و تاریخن هم خیلی نقش داشته. الان تو آلمان آدمای بسیار مهمی هستن، ولی یکی که چند روز قبل فوت کرد، اسمش الان یادم نیست، خیلی آدم معروف و مهمی بود، یه کتاب نوشت راجع به اسلام و جنبش اسلامی که اینقدر به نظر من بی خاصیت بود که اصلا سر و صدا نکرد، ولی فردی به اسم حامد عبدالصمد که از مصر اومده تو آلمان داره زندگی میکنه، چون رادیکاله، چون با صدای بلند داره حرف میزنه، یه کتاب نوشت اسلام و فاشیسم، میلیون ها نسخه به فروش رفت، و یه کتاب نوشت که تسویه حساب با محمد پیغمبر اسلام، تسویه حساب کرد که این همه زن گرفته، این پدوفیل بوده، همه اینا رو واضح نوشت و اون کتاب پرفروشترین کتاب در جامعه آلمان شد. من نوعی در کنار حامد عبدالصمد، در کنار ریچارد داوکینز، در کنار میشایل اشمیت سالومون، ما الان یه پرچم بلند کردیم میگیم سکولاریسم برای اروپا، این راه حله. نه کلیسا، نه اسلام، نه بقیه دم و دستگاه نباید تو سیستم دخالت کنن، نباید تو آموزش پرورش دخالت کنن، و دولت‌های غربی نباید با سازمان‌های اسلامی همکاری کنن. این یعنی برباد رفتن حق ما، زنی که توی اینجا اومده برای اینکه از دست اسلامی‌ها راحت باشه. این یعنی برباد رفتن حقوقی که تو اروپا شامل زن اروپایی میشه، ولی بچه من حجاب سرش میکنن و جامعه سکوت میکنه، میگه فرهنگشونه. بنابراین این قسمت بحث که به خاطر فعالیت‌های خودمون دستمونم پر هست که انجام دادیم، ما الان مثلا یک هفته قبل یه دونه بیانیه دادیم، بیانیه 10 نفر از شخصیت‌های خیلی معروف آلمانی که گفتیم سکولاریسم پاسخ مسئله است. و همین دیروز دیدم روزنامه آلمانی، اگه دوست داشته باشید میتونید برید جنگل ورد نگاه کنید، یکی از مقاله نویسان بسیار مهمش نوشته که دو راه حل در مقابل اروپا قرار داده میشه. یک راه حل که وزیر داخلی آلمان داره میگه که پناهنده ها رو اخراج کنید، در رابطه با ترور منظورشونه، ترورهای اسلامی، خشونت بیشتر به خرج بدید، دستگیر کنید، دوربین بذارید، همه را کنترل کنید. و یه راه حلی که حامد عبدالصمد، مینا احدی و میشایل شمید سالمون دارن میگن، راه حل انسانی، دست مذهب از سیستم و از آموزش پرورش کوتاه. اینو جامعه آلمان باید ورداره، رو دست بگیره و اینو اجرا بکنه. به نظر من این بحث بسیار مهمه. نکته دیگه که میخواستم بگم، همین امروز دیدین که مال بورکینی تنشون میکنن توی شنا، که وزیر یکی از وزرای فرانسه گفته بود که این یه مدل لباس نیست، این یه چیزی، یه استیتمنت سیاسیه، یک پیام سیاسی رو دارن میدن و یه حرکت سیاسیه. به نظر منم همینطوریه، ولی تا بخوای اینو ثابت کنی به مالتی کالترالیستا، چپهای سنتی، طرفداران محیط زیست، احزاب سبز، جونت بالا میاد. یعنی من که موهام سفید شده سفیدتر میشه از دست اینا، که همواره از 4 دست و پای دفاع از اسلامی ها میان پایین. چه اتفاقی در اروپا میفته؟ اگه سکوت کنیم، اگه حرف نزنیم، راستا میان از سر کل اون جامعه بالا میرن. نگاه کنید آلمان، آفده، حزب آلترناتیو برای آلمان، الان رأیاش برابر شده تقریبا تو بعضی از استان‌ها با رأیای مثلا حزب آنجلا مرکل، و این برای اینا خیلی ترسناکه. من مثلا تو آلمان فعالیت میکنم، اگه علاقه داشتید میتونید برید بخونید، تو یه ماه گذشته 2 تا نامه نوشتم، یکیش به یکی از رهبرای حزب چپ آلمان به اسم زارا واگنکنخت که پدرش ایرانیه، و یه ذره گفتم زارا جان تو حداقل در مورد مسائل ایران اینا باید بیشتر صحبت کنیم، ولی این نامه به هر حال خیلی اموسیونال و خیلی دقیق در مورد مسئله چپ ها بود، که مثلا تو سایت هومانیستا گذاشته بودن، گفت 200,000 بار کلیک خورده، که خیلی توجه جلب کرده. یه نامه هم نوشتم به پتری، رئیس حزب دست راستی آفده، که گفته بود منو دعوت کرده بود، گفته بود خانم احدی بیا تو دفتر ما با هم صحبت کنیم، چون اسلام بده و اسلامیا اینانو، که جواب دادم گفتم چرا نمیرم، چرا این دعوتو قبول نمی کنم، به خاطر اینکه موضع من موضع دفاع از انسانیت، از حقوق انسان هست، نه خارجی ستیزی و دست راستی بودم. در هر حال نکته اصلی من اینجا اینه که جامعه ایران به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر جنبش گسترده زنان و به خاطر فرهنگ دیگه‌ای که مردم دارن در اونجا عملی میکنن، به ما این امکان، این فرصت و این وضعیت رو میده که بتونیم در سطح بین المللی هم صدای این جنبش رو نمایندگی کنیم، هم موقعیتی داریم در سطح بین المللی که بتونیم تأثیر داشته باشیم در مبارزه علیه زن ستیزی اسلامی در کشورهای اروپایی و در کشورهای مبدع مثل افغانستان، ایران، عربستان سعودی و غیره و غیره.
دوستان نازنین، به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شاد کام و سرفراز باشید.
یک بوسه برای قلبم یک بوسه برای تو، یک گلبرگ با عطر شعرم همراه.